أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ما این چند سطر آخر فصل 20 رو مقدار سریع خوندیم، فکر کنم عبارت خوب تنقیح نشد چون اصطلاح ظاهر علم و ظاهر وجود هست، این باید توضیح بدم. بذار از همین فانقیل بخونم. فانقیل یلزم علیهم ایضا احد الامرین اما انتفاع القول بالامکان والممکنات و سائر الماهیات و اما ان تکون فی الواجب جهت و امکانیه و کلاهما ظاهر الاستحاله. قلنا ان اريد بانتفاء الامکان انتفاعه مطلقا فلزومه ممنوع و ان اريد انتفاعه عن الوجود من حيث انه وجودا فلزومه مسلم لكن استحالته ممنوعه فان الامكان حسب ما نبهت عليه في المقدمه انما هو اعتبار يعرض للاشياء باعتبار ظاهر العلم وبين ظاهر العلم وظاهر الوجود ظاهر الوجود فرق ظاهر. خب بحث چی بود در فصل 20؟ از فصل 20 به این معنا شروع کرد به اشکالات مشائیان بر ما حصل بحثی که عرفا داشتن. نقدی که مشائیان بر عرفا دارن در این فصل 20 این بود که گفتن که شما عرفا که قائل به وجود مطلق عرفانی هستید، همون اشکالی که بر وجود مطلق مشائی گرفتید و حس تقسیم ثنائی ذکر کردید، همون اشکال بر شما وارده. یعنی وقتی میگید وجود مطلق عرفانی، ما اشکال میگیریم که این وجود مطلق عرفانی کلی هست یا متعین. اگر کلی باشد که محال است چون با توحید نمیسازه، و اگر متعین باشد یا تعین یا این واجب که متعین است عین ممکنات است که اینم محاله، یا غیر ممکنات است که لازم میاد بین واجب و ممکن اشتراک لفظی باشد، یعنی وجود در واجب معنایی داشته باشد غیر از وجود در ممکنات. عرفا در برابر این اشکال جواب دادن که این طبیعت واجبه مطلقه عرفانی عین مطلق وجود است، اصلا غیری نمی ماند تا بعد بگیم آیا این وجود واجبه عرفانی این ممکنات است یا غیر ممکنات. اصلا غیری نمیماند در برابر وجود مطلق عرفانی تا واجب عرفانی با اون غیر عینیت یا غیریت داشته باشد. بله، ما سوى الواجب عرفانی میشن تجلیات واجب. بنابراین واجب عرفانی نفس ذات متعین است و این وجود مطلق هم یه مصداق بیشتر نداره، ما سوى الله میشن تجلیات او، اصلا غیر مغایرت تقابلی ندارد، غیریت غیریت احاطی است که تو بحث قبلی روشن شد. مستشکل در آخر فصل 20 اشکالی رو مطرح میکنه، میگه به هر حال لازمه حرف شما یکی از این دو مطلب است، یکی از این دو مطلب لازمه حرف دیدگاه شماست. یا باید منکر امکان و ممکنات و ماهیات بشید و بگید غیر از واجب عرفانی واقعیت دیگری وجود ندارد، پس همه ممکنات و ماهیات و امکان باید منتفی بشود. در حالی که این یک امر بدیهی است که ممکنات علاوه بر واجب موجودند. یا اگر گفتید که ممکنات موجودند، باید چون عینیت واجب و ممکن رو قائل هستید، باید جهت امکانی در واجب راه پیدا بکنه و بگید واجب تعالی دارای جهت امکانی و هر دو فرض باطله، هم امکان انکار، هم انکار ممکنات و ماهیات باطله، هم اینکه جهت امکانی در واجب راه پیدا کند باطل است. این بیان انقلت بود. من عبارت رو بخونم، انقلت و فانقلت یلزم علیهم ایضاً احد الامرین، لازم می آید بر عرفا یکی از این دو مطلب، اما انتفاء القول بالامکان والممکنات و سایر الماهیات، یا باید منکر امکان و ممکنات و ماهیات بشوید، و اما ان تکون فی الواجب جهتون امکانیه، یا باید بگی در واجب تعالی یک جهت امکانیه وجود دارد و تحقق دارد، و کلاهما ظاهر الاستحاله، هر دو هم معلومه که بدیع البطلانه. قلنا، جوابی که جناب شارع بر این اشکال مشایان میدهد این است که میگه منظورتون از این انتفاع امکان چیه؟ به تعبیری میگه ما شق اول رو قبول داریم، نه شق دوم رو، یعنی در واجب جهت امکانی وجود نداره، این مسلمه. اما این که شما میگید لازمه قول وحدت شخصیه وجود نفی ممکنات است، سلام نام، اینو میگیریم. اما منظورتون از انتفاع امکان چیست؟ این که میگید امکان منتفی میشود، لازمه قول وحدت شخصی وجود انتفاع و نفی امکان است، مقصودتون از این چیه؟ اگر مقصودتون این چیه که این است که مطلقا میخواهید امکان رو نفی بکنی، یعنی لازمه وحدت شخصی وجود نفی امکان است مطلقا، یعنی به طور کلی میخواییم امکان رو نفیش کنیم با قول به وحدت شخصی وجود، میگه نه ما اینو قبول نداریم، ما نمیخواییم مطلقا امکان نفی کنیم. اما اگر مقصود از انتفاع امکان، انتفاع امکان است از وجود، یعنی وجود به ما و وجود واجب است و ممکن نیست و امکان را از وجود میخواییم نفی بکنیم، بله حرف درستی است. پس به تعبیری ما یه امکان الوجود داریم، یه امکان الظهور داریم. اگر میخواید بگید لازمه دیدگاه وحدت شخصی وجود این است که میخواهید نفی امکان بکنید مطلقا، هم امکان الوجود هم امکان الظهور، ما این حرف را قبول نداریم. اما اگر بگید لازمه وحدت شخصی وجود نفی امکان الوجود است، یعنی ما دیگه ممکن الوجود نداریم، یعنی تقسیم الوجود و اما واجب و ممکن غلط است، بله ما این حرف رو قبول داریم، ولی امکان ظهور رو نفی نکردیم، امکان وجود رو نفی کردیم، و از امکان نفی امکان وجود نفی امکان ظهور لازم نمیاد. ما ممکن و ظهور داریم اما ممکن الوجود نداریم. دقت کنید عبارتو، من تیکه تیکه میخونم چون هفته پیش سریع عبارتو خوندیم، میخوام خوب روشن بشه. قلنا ان اريد بانتفاء الامكان انتفاءه مطلقا، اگر اراده شده است از نفی امکان، نگفتید لازمه قول به وحدت شخصی وجود نفی امکان است، اگر مقصود از نفی امکان نفی امکان است مطلقا، یعنی اهم از امکان الوجود و امکان الظهور، فلزومه ممنوعون، یعنی این لزوم انتفاع ممنوع است، یعنی چنین انتفاعی رو ما قبول نداریم که لازم میاد، یعنی از وحدت شخصی وجود لازم نمی آید نفی امکان الوجود و امکان الظهور مطلقا، فلزوم و یعنی لزوم این انتفاع ممنوع، یعنی قبول نداریم همچی ملازمه ای رو. و این ارید انتفاعه عن الوجود من حیث انه وجودون فلزوم و مسلم، اگر اراده شده است انتفاع امکان از وجود، یعنی وقتی میگیم که لازمه وحدت شخصی وجود این است که امکان الوجود نفع بشود، یعنی تقسیم الوجود به اما واجب و ممکن منتفی بشود، چون الوجود هو الواجب فقط، بلی این فلزومه مسلمان، یعنی لزوم این انتفاع مسلمه، قطعا ما این نفی قبول داریم، یعنی لازمه وحدت شخصی وجود نفی امکان الوجود است، نفی ممکن الوجود است، نفی وجود ماهیات دیگر است. لکن استحالته ممنوعتون، وقتی لزوم و مسلم شد استحالته میشه ممنوعه. استحالته زمین رو چی برمیگرده؟ به انتفاع امکان وجود، یعنی محال بودن انتفاع امکان وجود ممنوع است، یعنی انتفاع وجود محال نیست، میتوان از وحدت شخصی وجود نتیجه گرفت نفی امکان وجود را. خب تا اینجا درست شد؟ بعد میفرماید حسب ما نبهت علیه فی المقدمه انما هو اعتبار، امکان بر اساس اون چیزی که در مقدمه تنبه دادیم و توضیح دادیم یه اعتباره، امکان اعتبار است که یعرض للاشیاء، عارض بر اشیاء می شود، به اعتبار ظاهر العلم، به اعتبار ظاهر علم عارض بر اشیاء می شود، و بین ظاهر علم و ظاهر وجود فرق ظاهری است، ظاهر علم با ظاهر وجود فرق است. عرض کنم خدمتتون اگر دوستان این کتاب تعلیقه آیه رمضانی دستتون است صفحه 128 رو بیاری، صفحه 128 که اواخر مقدمه است، بله یه بیانی جناب شارح داشت ابن ترکه که گفت ثم انه قد ظهر لك مما سلف في البيان ان للوحده اعتبارين، وحدت دو اعتبار دارد، یه اعتبار حقیقی دارد و یک اعتبار نسبی دارد، فعلم ان احد اعتبار الوحده وهو الحقيقي منهما هو معنى الاطلاق الذي يلحق الوجود لذاته، یه وحدت حقیقی است که معنای اطلاق داره، یعنی بی تعینه و لاحق وجود می شود به ذاته، و یقتضی اولا فانه من خواص لازم البین، فحقیقت الوجود من حیث تظهر لا تظهر الا به، ولا تتحقق احکامها الا به اعتباره، و ظاهر الوجود فی کلام المحققین عبارتون عن فإن الظاهر من الشيء هو أول ما يدرك به الشيء والوجوب إشارة إليه والثاني من الاعتبارين وهو النسبي، يعني وحدة نسبي منهما، منهما يعني أزون دو تعتبر، هو الذي تلاحظ فيه الرقائق الارتباطية الراجعة إلى العين الواحدة، ولا شك أنه إنما يلحق الوجود بعد اعتبار اللهوق العلمية، فهو الذي تقتضي الطبيعة العلمية اولا و تظهر به احكامه و الامكان اشارتون اله. این یعنی چی؟ این قبلا چون توضیح شد دادم مختصر الان مطرح میکنم. ببینید عرفا معتقدن یه هویت غیبیه هست که لا اسم الله، لا رسم الله، لا وصف الله، همون وجود مطلقی که ما دربارش چیزی نداریم بگیم. اولین ظهور این هویت غیبیه چیه؟ اولین ظهورش رو میگه وجوب است، یا حالا به تعبیر کتاب وحدت حقیقی است، یا بگید وحدت اطلاقیه.
یه هویت غیبیه داریم،
اولین ظهور این وحدت مطلقه است، اولین ظهور وحدت مطلقه است. یا بگید عرض کنم خدمتتون وجود، وحدت مطلقه همین وجوده، یا همین تعبیر هو الحقیقی من هما، وحدت حقیقی. اولین ظهوری که پیدا می کند هویت غیبیه وحدت حقیقیه، یا بگید وحدت مطلقه که همان وجوده. اسم اینو گذاشتن ظاهر الوجود. ظاهر الوجود، ظاهر الوجود همون وحدت حقیقیه، همون وحدت اطلاقیه، همون وجوده. اسمش ظاهر الوجوده،
یعنی اولین ظاهر وجود،
یعنی اولین ظاهر وجود همین وجوده. یعنی اولین چیزی که ما از هویت غیبی میابیم وجوده است، لذا ظاهر الوجود بهش میگن. ظاهر الوجود یعنی ظاهر وجود، وجود یعنی چی؟ یعنی هویت غیبیه، درست؟ خب اما این هویت غیبیه یه وحدت نسبی هم دارد. وحدت حقیقیش که همون وجود شد، ظاهر الوجود شد. هویت غیبیه یه وحدت نسبی هم دارد. وحدت نسبی عبارت است از کثرت. در واقع وحدت نسبی کثرته. ببینید تعبیر میکنه وسانی من الاعتبار و هو نسبی منهما، یعنی وحدت نسبی از دو تا اعتبار وحدت. هو الذی تلاحظ فی الرقائق الارتباطی الراجع الی العین الواحده، یعنی نسب، یعنی کثرت، درست؟ خب این چیه؟ میفرماید این لا شکنه انما یلحق الوجود بعد اعتبار لحوق العلم ایا، یعنی این همون مرتبه در واقع اعیان ثابت است. اعیان ثابته که محل علوم الهی است. از این تعبیر میکنن به ظاهر العلم. دقت کردید؟ پس یه ظاهر الوجود داریم، یه ظاهر العلم داریم. این از کجا گرفته شده؟ از اون جایی که ما برای هویت غیبی دو تا وحدت در نظر گرفتیم، یه وحدت حقیقی یه وحدت نسبی. وحدت حقیقی همون وجوده که ظاهر الوجود بهش میگه، وحدت نسبی همون کثرت و نسب است و اعیان ثابته که ظاهر العلم بهش میگن. بنابراین حالا در این عبارت که هفته پیش سریع عبارت رو خوندیم، میگه که فَإِنَّ الْإِمْكَانِ، این نکته اینجاست که امکان عارض این اشیاست، عارض این اعیان ثابته است. وجوب، وجوب ظاهر الوجوده، امکان ظاهر العلمیست که عارض بر اعیان ثابته است. میفرماید که فَإِنَّ الْإِمْكَانِ، عرض کنم خدمتتون امکان حسب ما نبهت علیه فی المقدمه، بر اساس مقدمه‌ای که الان عبارتشو خوندیم، صفحهشو گفتیم، صفحه 128، انما هو اعتبار، امکان یه اعتباری است که یعرض للاشیاء، عارض بر اشیاء می شود. اشیاء یعنی چی؟ یعنی کثرت، یعنی اعیان ثابته. به اعتبار ظاهر العلم، یعنی به اعتبار ظاهر العلم امکان عارض اعیان ثابته و اشیاء می شود. اما وجوب چی؟ وجوب عارض می شود به اعتبار ظاهر الوجود. لذا و بین ظاهر العلم و ظاهر الوجود فرق ظاهر، ظاهر وجود و ظاهر علم فرق ظاهری دارد. در واقع وجوب عارض است به اعتبار ظاهر وجود، امکان عارض است به اعتبار ظاهر علم. این بیانی که گفتیم دائم چون
کشف
شده در واقع ظهوری است از ناحیه علم که اعیان ثابته،
ظهور علمی شده،
ظهور علمی است. یعنی وجود ظهور وجود است، امکان ظهور علمی هست. بنابراین خلاصه این میشه که ما نگفتیم امکان الظهور نداریم، گفتیم امکان الوجود نداریم. ما با وحدت شخصیه وجود امکان الوجود رو نفی کردیم دیگه. تقسیم الوجود و اما واجب و ممکن منتفی است، چون الوجود هو الواجب فقط، اما امکان و ظهور رو نفی کردیم. یعنی ما سوى الله رو نمیخوایم بگیم که ما سوى الله هیچ است و پوچ. نگفتیم ما سوى الله هیچ است و پوچ، نه، ما سوى الله هم نفس الامر داره، اما نفس الامرش نفس الامر ظهوری است، نه نفس الامر وجودی. و علم ان امثال هذه الابحاث عند الاسکیا من ارباب ذوق من اجل البدیات، بدان امثال این مباحث نزد اسکیا از ارباب ذوق، یعنی نزد عرفا، از اجل البدیات. بدیترین بدیات هم این وحدت وجوده، وحدت شخصی وجود بدیترین بدیاته. و اما عند غیرهم من الفضلاء المقیدین به قلائد تقلید، اما غیر عرفا که فلاسفه باشن، از فضلا تازه اینا به خاطر اینکه مقید به قلائد تقلیدن، این با زنجیرهای تقلید مقید شدن، اینها فیه میفرماد من ما لایک دونن، فهمی بحثم سودی براشون نداره، ولا قرابه تعجبی هم نداره که اینا منکر بشن، چون و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور. نه، نسبی نیست، در واقع میخواد بیه کسی تصور کنه، تصور ببین وقتی میگن اجتماع نقیز محالون، این هم میگن بدیه، ولی بعضی انکار میکنن آیا منافات داره با بداهت؟ نه، چون بداهت تصور، یعنی اگر تصور درست پیدا کنه تصدیق بدیهیست، یعنی اگر درست تصور کنه اجتماع نقیز این رو و درست تصور محالون تصدیق پیدا میشه. درست تصور نکنه مثلا خیال بگه باران بارید باران نبارید، و تصور از اجتماع نقیز این درست نداره، وحدات رو توجه نکرده. اینجا هم میتونه میگه اگه کسی الوجود رو درست تصور کنه، الواجب رو هم درست تصور کنه، میگه الوجود هو الواجب فقط، درست تصور تصدیق حاصل میشه. اما درست تصور بکند، خود تصورش البته زحمت داره برای بعضی ها، آره، این تصورش زحمت داره، باید تصدیقش بدی. بله دیگه، اعتبار مجازیه، یعنی وجودی که با نسبت میدیم به اعتبار حیثیت تقییدیه است، یعنی چون واجب تعالی وجود دارد اینا، مثل فرض کنید مثل چی مونه؟ آره، مثل فرض کنید شما در اصالت وجود ما چی میگی؟ میگه الوجود موجودون
بذاته،
بذاته المایت موجودتون به واسطت الوجود، به واسطه واسطه در عروضه، یعنی در واقع ماهیت وجود نیست، ماهیت تحقق نداره، به واسطه وجود ماهیت، ولی ماهیت هم نمیگید عدمه،
نموده،
بله ماهیت ذاتن عدم است، اما وقتی مقید به قید وجود شد واسطه در عروض پیدا می کنه. اینجا هم همینطور است. خب فصل 21 قال فل ان قیل ان الحقیقت المطلقه لو کانت واجبتا لذاتها قائمتا بنفسها لما کانت مطلقتا بل کانت مقیدتا بالوجوب ذاتی. اگر خاطرتون باشه از پس 20 وارد اشکالات مشایان بر ماحصل دیدگاه عرفا شدیم. اشکال اول گفته شد، جواب داده شد، حالا اشکال دوم. اشکال دوم این است که میگه شما عرفا قائل هستید به حقیقت مطلقه وجود، و این حقیقت مطلقه وجود رو هم لا به شرط مقسمی میدونید، نه قسمی، لذا وجود رو به واجب ممکن هم تقسیم نکردید، گفتید همین وجود مقسم که لا به شرط مقسمی است هو الواجب، دیگه تقسیم به واجب ممکن نمیشه، وجود مطلق واجب تعالی است. لا به شرط مقسمی. وقتی لا به شرط مقسمی شد هیچ قیدی نباید داشته باشه، هیچ قیدی، چون لا به شرط مقسمیه. در لا به شرط قسمی مقید به قید وجود است، وجوب است. میگید الوجود و اما واجب او ممکن، یعنی واجب لا به شرط قسمی است که مقید به قید وجوبه. اما وقتی واجب شد لا به شرط مقسمی، یعنی مقید به هیچ قیدی نیست حتی قید وجود، در حالی که شما دارید میگید الحقیقت المطلق الواجبیه، مقیدش کردی به قید وجود، و وقتی مقید به قید وجود شد دیگه لا به شرط مقسمی نیست، پس این اطلاقی که شما عرفا میگید وجود نداره. پس حرف ما مشایان درسته که الوجود و اما واجب و ممکن. خلاصه برهان اینه، اگر حقیقت مطلق وجود لا به شرط مقسمی باشد نباید مقید به هیچ قیدی باشد حتی قید وجود، لکن نتالی باطل چون مقید به قید وجوب است. فالمقدم و مثلا، یعنی وجود لا به شرط مقسمی نیست، لا به شرط قسمیه، فثبت ادعای مشائین که الوجود اما واجب و ممکن. جناب مصنف جواب میده که ببینید ما دو جور احکام داریم، یه احکامی داریم که از حقیقت ذات انتزاع میشه و برش حمل میشه، چنین احکامی ذات رو مقید نمی کنه، معقول ثانی فلسفی هستن. شما بدون توجه به غیر این احکام رو دیگه از ذاتش انتزاع میکنید، برش حمل میکنید، این منافات با حقیقت مطلقه نداره. پس حقیقت مطلقه من حیث و هی مطلقه احکامی دارن، این احکام رو از ذاتش انتزاع میکنید، برش حمل میکنید، این باعث نمیشه که حقیقت مطلقه از حد اطلاق خارج بشه، چون از ذاتش انتزاع شده، مقید به هیچ قیدی نیست. چون از سنخ مثل اینکه شما از نمیگید واجب تعالی عالمون، حالا مقید شد، قادرون مقید شد، نشد دیگه. شما تو فلسفه مشرام همینو میگید، وقتی میگید واجب تعالی عالمون قادرون حیون، این مقیدش کردی؟ نه خیر، شما از ذات واجب تعالی علم و قدرت و حیات و انتظام میکنید، بهش هم میکنید، معنای زائدی نداره، این منافاتی با صرافت اطلاقش نداره، بنابراین مقید به قیدی نخواهد بود. وقتی مقید به قیدی نبود میشه لا به شرط مقسمی. میفرمد قال فلئن قیل ان الحقیقت المطلقه لو کانت واجبتا لذاتها قائمتن به نفسها لما کاند مطلقتن، جواب لوه، بل کاند مقیدتن بالوجوب ذاتی. اگر اشکال گرفته شود، این اشکال مشایان بر عرفا که حقیقت مطلقه من حیث و هیهیه لا به شرط مقسمی که عرفا ادعا کردن، اگر واجب هست ذاتن و قائم به نفسش هست که عرفا معتقدن، پس نباید دیگه مطلقه باشد. چرا؟ بلی که مقید به قید وجود، مقید به قید وجود ذاتی است و مطلق نیست، چون مطلق یعنی مقید بی... مطلقی که لا به شرط مقسمی است، یعنی مقید به هیچ قیدی نیست حتی قید وجود، و اینجا شما مقید به قید وجودش کردی. قلنا ان الحقیقت المطلقه من حیث هی مطلقه قد تکون لها احکام و ضروریه لا تخرجها عن حد الاطلاق ولا توجب تقیدها بشیء منها فل اعیان. میفرماید خب شما دقت نکردید، حقیقت مطلقه از اون جهت که مطلقه است، این لا به شرط مقسمی است، گویا خود یه احکام ضروری دارد که این احکام او رو خارج نمی‌کنن از حد اطلاق، چون از کنش و ذاتش انتزاع شده و بهش حمل شده و موجب نمیشه تقید و حقیقت مطلقه به چیزی از این احکام در اعیان، یعنی این تو نیست که در خارج بگیم با این احکام مقید به قیدی شدن، بلکه صرافتش و اطلاقش پایدار هست. اقول. جناب شارح ابن ترکی فرمود هازا شروع آن فی ما یرد و علا ظاهر مذهب محققین. حالا اینجا ایشون میگه این شروع ایرادایی است که ظاهر مذهب محققین وارد کرده. ولی نه، اون قبلش هم ایراد دیگه بود که جوابشو داد. هازا شروع فی ما یرد و علا ظاهر مذهب محققین و دفع من الایرادات. میگه این آغاز ایرادا و اشکالاتی است که بر ظاهر مذهب محققین است و دفعش از ایرادات، یعنی هم ایرادا رو میگه هم دفع ایرادات. البته یعنی میخواد بگه این ایرادا شاید بر ظاهر مذهب محققین یعنی عرفا وارد باشه، ولی بر باطنش وارد نیست. یعنی ظاهر مطلب رو دیدن و ایراد گرفتن. خب ظاهر هم اینه که حقیقت مطلقه مقید به قید وجوب ذاتیه، ظاهرش اینه دیگه، پس این لابشت مقصدی نیست. اما دقت کنیم این احکامی از ذات واجب انتزاع برش هم شده، مثل که میگیم هویت مطلقه مثلا وحدت داره، توجه داری؟ خب حالا البته با این بیانی که الان من خدمت رو عرض کردم تو بحث قبلی، بعد بگیم که یعنی خوب بود اینطور جواب میداد آقا این وجوبی که ما میگیم این وجوبه به اعتبار ظاهر الوجوده، نه به اعتبار هویت غیبیه. یعنی وجوب مرتبه بعد از هویت غیبیه است، خود هویت غیبیه لابشرط مقسمیه. این وجوبه مال وحدت هر، یعنی اولین ظهوری که به هویت غیبی بنامه وحدت حقیقیه. که وحدت حقیقی همون وجوبه که ظاهر الوجود هست. ظاهر یعنی وجوب هم ظاهر وجوده، توجه داری؟ بعد اینطور جواب میداد. حالا ایشون یه جور دیگه، یعنی با ادبیات در واقع مشایی جواب داد. اگر خب با ادبیات خود جواب بده بگه ما اصلا بله قبول داریم هویت مطلقه مقید بالوجوب ذاتی وقتی است که وحدت ازش انتزاع میشه. وحدت مرتبه اولی، مرتبه ظهور، همون تعین اول، مقام احدیت. این یعنی وجوب مال مقام احدیت هست، نه هویت غیبیه. ادبیات عرفانی. ولی اگر بخواد با ادبیات مشایخ جواب بده، همین جوابی است که اینجا میده، که اینا یه احکامی هستن که از ذات انتزاع میشن، برش هم میشن و این هویت مطلقه رو مقید به قیدی نمیکنه. میفرماید که من الایرادات، ایرادایی که الموهم للمناظرین، پس هازا شروع فی ما یرد علی ظاهر مذهب محققین و دفع این ایرادات، من الایرادات بیان ما یرد است، ایرادایی که مهم است برای مناظرین مجادلین، از ارباب عقول ضعیفه، اینایی که عقول عقل دارن اما عقل ضعیفی دارن، اینا ایرادات اونا رو براشون توهم درست میکنه. مناظرین و مجادلینی هستن که با ایرادات توهم زا میشن. اینا افکار سخیفه‌ای دارن، افکار مشوشه‌ای دارن، المشوشه یه تشویش ذهنی ایجاد میکنن لبعض مسترشدین، بعض مسترشدین، یعنی بعضی از طالبان علم با این ایرادات ذهن مشوشی پیدا میکنن. من المتعوده عقولهم، این من المتعوده داره بعض مسترشدین رو معرفی میکنن، بعض طالبان علم که هستن اینایی که المتعوده عقولهم بالمغالطات الفکریه والقرائن الجدلیه، اینایی که عقولشون گره خورده با مغالطات فکری و قرائن جدلی. قرائن به معنای جمع قرینه است، معنای ضربه، یعنی ضروب، انواع جدل ها، انواع جدل. کسانی که عقلشون با مغالطات فکری و انواع جدل گره خورده است، اینها معمولا با این ایرادات ذهنشون مشوش میشه. خب و من جمله تا از جمله ایرادها، از جمله ایرادهایی که گرفتن این است که ان الطبیعت المطلقه التي هي الواجب عندهم انما هو باعتبار عدم اعتبار الخیود و نسب مطلقه. ایراد این است، من جمله تا ایرادو داره توضیح میده تا برسه فعجابه، عجابه دیگه جواب ایراده. میگه جمله ایراد این است که طبیعت مطلقه لا به شرط مقسمی عبارت است از واجب تعالی نزد عرفا، که این به اعتبار عدم اعتبار قیود و نسب است مطلقا، هیچ قیدی و نسبتی و اعتباری نداره. حتی ان هاذا الاعتبار العدمی ایضا، حتی از این که میگیم اعتباری ندارد، از این عدم اعتبار هم خالیه. چون به تعبیری اگر اعتبار عدمی داشته باشه میشه اما قسمی، هیچ اعتباری نداشته باشه حتی اعتبار عدمی میشه مقسمی. فانها یعنی این طبیعت مطلقه غیر مقیدتن بالاطلاق علا مذهبم، این طبیعت مطلقه مقید نیست به اطلاق، حتی مقید به اطلاق نباید باشه نزد عرفا علا مذهب عرفا. فحین ازن لو کانت تلک طبیعه المفروضه واجبتن لذاتها لزم خلاف الفرض، اگر این طبیعت مفروضه واجب باشد ذاتن لازم میاد خلاف فرض. این اگر طبیعت مطلقه را واجب بدانید یعنی مقیدتون بالوجوب ذاتی، وقتی مقید وجوب ذاتی شد دیگه لاوشت مقسمی نیست، میشه لاوشت قسمی. وقتی شد لاوشت قسمی خب میشه همون دیدگاهی که ما اهل فلسفه گفتیم. نه حتی اگر مقید به قید اطلاقش کردید میشه مقسم قسمی، نه حیثیت اطلاقی مقید به قید اطلاق نبایدش کنید، ولی لابشت مقسمی نیست، میشه لابشت قسمی
دیگه. تو مرتبه
ممکنه بله، چون وجوب ام وقتی داره میگید واجب یعنی مقید به قید وجوب یا مقید به قید اطلاق که شد میشه لابشت قسمی، وقتی لابشت قسمی شد میشه قسیم ممکنات، وقتی قسیم شد دیگه تقابل در واقع تغایر تقابلیست نه تغایر احاطی. و بیان ذلک این است انه لو کانت واجبتا لذاتها و کان الوجوب مقتضا ذاتها لم تنع انفکاک و انها. میگه اگر طبیعت مطلقه واجب باشد ذاتا و وجوب مقتضای ذاتش باشد امتناع دارد انفکاک وجوب از طبیعت مطلقه، و ذالکه یستلزم ان لا تکون مطلقتن حین ازن، و لازمه این حرف این است که دیگر طبیعت مطلقه مطلقه نباشد، یعنی مطلقه یعنی بشد به تعبیر لا به شرط مقسمی نباشد، چون مقید به قید اطلاقه و میشه لا به شرط قسمی، بل کانن مقیدتن بالوجوب ذاتی، مقید به قید وجوب ذاتی است یعنی لا به شرط قسمی است. از لا معنا للقید الا اعتبار معنا زائد علی نفس طبیعه. اصلا معنای قید چیه؟ معنای قید معنایی ندارد جز این که بگیم یه معنای زائد بر نفس طبیعته. وقتی میگید قید مقید یعنی اون مقیده غیر از ذاته، غیر از اون صاحب این قید هست، غیریتی بینشون هست. و وقتی داره میگید طبیعت مطلقه مقید بالوجوب است یعنی وجوب معنای زائد بر طبیعت مطلقه است. و اذا کان ذلک المعنا من مقتضی الذات لازما لها، و اذا کان ذلک المعنا من مقتضی الذات لازما لها، وقتی که این معنا از مقتضی ذات باشد لازمه ذات خواهد بود. فلا بد اذا فلان فلا بد، این فلا بد جواب اذا است، لابد من اعتباره معها، پس ناجوی از اعتبار این معنا با ذات، بعد به همراه ذات یک معنایی اعتبار بکنید. خب فحین ازن لا تکون طبیعه المطلقه مطلقتن، دیگه طبیعت مطلقه مطلقه نیست بلکه مقید به قید وجوبه، هازا خلفان، چون شما گفتید لا به شرط مقسمی انا شد لا به شرط قسمی. فعجاب مصنف میاد جواب میده، میگه به ان طبیعت مطلقه من حیث هی مطلقه قد تکون لها احکام ضروریه لا تخرجها عن حد الاطلاق، میگه که طبیعت مطلقه از اون جهت که مطلقه است دارای احکام ضروری هست که طبیعت مطلقه رو این احکام از حد اطلاق خارج نمی کند. لا تخرجها، لا تخرج احکام ضروری طبیعت مطلقه را از حد اطلاق. فا فان الاحکام انما تکون مخرجتا للطبیعه ان اطلاقا اذا کان زائدتا علیها. پس کی احکام طبیعت مطلق را از اطلاق خارج میکنه؟ میگه وقتی احکام خارج میکنه، خارج کننده از مر طبیعت را از اطلاقش، وقتی که این احکام زائد بر طبیعت مطلق باشد، حاصلتن به اعتبار معنی زائدن فی الخارج، به اعتبار معنی زائد در خارج حصول پیدا کردن و تحقق پیدا کردن این احکام، و یکون تحققها و تعقلها انما هو بالقیاس الى ذلك المعنى خارجی، و یکون تحقق و تعقل این احکام به اعتبار، یعنی نسبت به معنای خارجی است، یعنی چون معنای خارجی پیدا کرده، این ذات مقید به این احکام شده. اما اذا کانت من الاعتبارات العقلیه الحاصله لها بالقیاس الى نفسا بدون اعتبار معنا زائد که تشوب و صرافت الاطلاق به ولا نسبتا خارجیه که تورس و اضافت التقید الی فلا تخرج. این فلا تخرج جواب اضافست. اما وقتی که کانت احکام از اعتبارات عقلیه باشد، یعنی معقول ثانیه فلسفی باشد که حاصل است برای طبیعت مطلقه نسبت به خودش بدون اعتبار معنای زائد، یعنی طبیعت مطلقه من حیث و یعیه این اعتبارات عقلی رو داشته باشد، یعنی طبیعت مطلقه واجب من حیث و یعیه واجبتون از بیرون نیومده، معنای زائدی نداره، که تشوب و صرافت اطلاق که به هم بخورد صرافت اطلاق به بهی، یعنی به اون معنای زائد، که صرافت اطلاق با معنای زائد به هم بخوره، نه صرافت اطلاق هم نمیخوره، چون این از کام اعتبارات عقلی معنای زائد نیستن، از ذات طبیعت مطلق انتزاع شدن، همچنین نسبت خارجیه نیستن که تورسو، یعنی توجبو اضافت تقید الی که موجب بشود اضافه تقید رو به واجب تعالی. وقتی که احکام از اعتبارات عقلی شد، فلا تخرج الطبیعت به شیء منها عن حد اطلاقها فی الخارج. پس خارج نمیشه طبیعت، طبیعت یعنی طبیعت واجبه به شیء از آن اعتبارات عقلی از حد اطلاق خارج نمیشود در خارج، یعنی طبیعت مطلقه در خارج از حد اطلاقش خارج نمی شود به خاطر این اعتبارات عقلیه و معقولات ثانی فلسفی. ولا توجب تقیدها به شیء منها فی الاعیان، و موجب نمی شود تقید، یعنی لا توجب این اعتبارات عقلیه، لا توجب تقیدها، تقید طبیعت مطلقه را به چیزی از اون احکام در اعیان خارجی، یعنی این تو نیست که به خاطر این احکامی که پیدا کرده طبیعت مطلقه مقید به قیدی بشه، مثلا مقید بگیم شده به قیدی خارج از ذاتش. خب ببینیم عبارات بیان مشائی ها، بله اگه بخواییم بیان عرفانی بکنیم، نه وجوب زائده، زائده یعنی چی؟ زائده یعنی مرتبه بعده، مرتبه تعینه، یعنی در واقع اونجا که میگید طبیعت مطلق مقید بالوجوب ذاتی است، یعنی مقام احدیت. خب لا یقال یه اشکالی است
که خودش باقی
میمونه، ولی در واقع به تعبیری نه اشکال، اشکال نمیمونه، در واقع این طبیعت مطلقی که مقید به وجوب ذاتی است مقام احدیته. توجه دارید؟ ما اونی که میگیم الوجود هو ال هویت المطلقه، همین هویت غیبی هویت مطلقه است که مقسم و لابشرط مقسمی است، این دیگه قسیم نداره. بله وقتی اومدید وحدت مطلقه درست کردید، به تعبیری شما از هویت غیبی وحدت مطلقه درست میکنید، یه وحدت نسبی، وحدت مطلقه، وحدت حقیقی، وحدت نسبی قسیم همه، از وحدت حقیقی وجود، از وحدت نسبی امکان انتزاع میشه، این وجوب مقابلش امکانه. توجه داری؟ یعنی هویت غیبی مقید به قید وجوب، کما که هویت غیبی مقید به قید امکان هم داریم، اما در مقام ظهور، یکی ظاهر الوجوده، یکی ظاهر العلمه. این بیان عرفانی دقیق اینه که مصنف این جواب رو نداده چون میخواد با مشی مشایان جواب بده. لا یقال کل ما تغایره الطبیعت المطلقه من المفهومات، دوباره اشکال رو تکرارش کرده، نیازی نبود دیگه. حالا شارحه کل ما تغایره الطبیعت المطلقه من المفهومات سواء کانت اعتباریتا عقلیتا حاصلتا لها لذاتها او محصلتن لاحقتن لها من غیرها از اعتبرت معها تکون مخرجتن لها ان حد اطلاق ذاتی و ضرورتن. میگه کل ما تغایرها، این ما عرض کنم خدمتتون یعنی این مفهومات، چون من المفهومات بیان ماست. میگه کل ما یعنی کل مفهومن که تغایر و طبیعت مطلقه، هر مفهومی که طبیعت مطلقه با او مغایرت داشته باشد، حالا اهم از این که این مفهومات اعتباری عقلی باشد که حاصل باشد برای طبیعت مطلقه ذات، یا نه اون مفهومات مغایر محصله باشن یعنی امور محقق در خارج باشن که لاحق باشن بر طبیعت مطلقه از نایی غیر طبیعت مطلقه، فرق نمی کنه. مفهومات سبان کانت، این مفهومات اعتباریتن عقلیتن حاصلتن لا لذاتها که شما تو جواب گفتید آقای عرفا، او محصلتن لاحقتن لا من غیرها که فرض زائد بر زاد باشه. می فرماید هر امری که طبیعت مطلقه با او مغایر است، ها حالا اون مفهوم مغایر، امر مغایر میخواد اعتباری عقلی باشد یعنی معقول ثانی فلسفی باشد که حاصل است برای طبیعت مطلقه ذاتن، یا نه معقول اول باشد محصله باشد، محصله باشد یعنی تحقق یافته باشد، لاحق باشد بر طبیعت مطلقه از نای غیر، از نهی غیر خودش. میگه از اعتبرت معها، وقتی که اعتبار بشود این مفهومات، حالا چه مفهومات از سنق معقول ثانی فلسفی یا از سنق معقولات اولا باشد، اعتبار بشود معها یعنی با طبیعت مطلقه، تکون این مفهومات مغایر مخرجتن لها ان حد اطلاق ذاتی ضرورتن. این مفهومات مغایر چه معقول اول باشن یا معقول ثانی، مخرجن اخراج کنندن مر طبیعت مطلقه را از حد اطلاق ذاتیش ضرورتن. برای این که مفهوم مغایره، وقتی مفهوم مغایر شد طبیعت مطلقه را از اطلاق ذاتیش خارج میکنه، این اطلاق ذاتی من حیث هو نداره. میفرماد لعنا نقول، میگه لا یقال چرا لعنا نقول، انما تکون مخرجتن لها آقای مشایا، انما تکون این مفهومات مغایر مخرجتن لها یعنی خارج کننده هستن مر طبیعت مطلق را از اطلاق ذاتیش، ان لو کانت امورا زائدتن علیها فی الاعیان منظمتن معها فیها او کان مبدع و عروضا و منشها غیر حیثیت غیر حیثیت اطلاق ذاتی، اما ازا کانت من الاعتبارات الحاصله لها فی العقل به نظر الى اطلاق ذاتی فلا تخرجها عن ضرورت امتناع تنافشی لمبدعهی. می فرماید که این مفهومات مغایر مخرج طبیعت مطلقه هستن از اطلاق ذاتیشون، اگر باشد اون مفهومات مغایر امور زائد بر طبیعت مطلقه در خارج، منظمتن معها فیا یعنی محقق باشن این مفهومات مغایر با طبیعت مطلقه در خارج، یعنی در خارج یه طبیعت مطلقه دارید یه مفهومات مغایر دارید، مثل فرض کنید جسمی دارید سواد و بیازی دارید، خب جسم یه واقعیته، سواد و بیاز هم یه واقعیت دیگری است، منظم میشن به هم، ولی اینجا امر زائدی است وقت طبیعتا جسم رو از صرافت میندازه، جسمی که ملون به بیاض شد دیگه از صرافت میفته، دیگه این جسم ابیض است، دیگه جسم فقط جسم نیست، جسم ابیضه، مقید به قید بیاضه. اگر این مفهومات مغایر زائد بر طبیعت مطلقه باشن، محقق و محصل باشن، منظمه یعنی محققتن، محققتن باشن در خارج، محصلتن باشن در خارج با این طبیعت مطلقه، کنار طبیعت مطلقه، او کان مبدأ عروض و منشأ غیر حیثیت اطلاق ذاتی، یا مبدأ عروض این امور مغایر و منشأ این امور مغایر غیر از حیثیت اطلاق ذاتی باشد. یعنی بگیم که این ذات یه مفهوم مغایری کنارش هست، این مفهوم مغایر محقق در خارج نیست، اعتباریه، جز اعتبارات عقلیه، ولی منشأ این امر اعتباری و مفهوم مغایر این ذات نبوده، توجه داریم، بلکه غیر ذات، یه مبدع دیگری باعث شده که این امر اعتباری رو ما انتظار بکنیم، توجه داریم. مثلا فرض بکنید شما وقتی مثلا امکان رو هم شما از وجود انتظار میکنید، اما وقتی وجود از مبدع الهی نشأت گرفت وقت امکان رو بهش نسبت دادید، حالا ذاتش که عدمه، توجه دیم. مثلا امکان فقری، شما کی به این موجودات امکان فقری رو نسبت میدید؟ وقتی که یک مبدعی به نام واجب تعالی این ممکنات رو تحقق ببخشه، بعد میگید امکان فقری دارد. پس بنابراین امکان فقری با اینکه امر اعتباریش معقول ثانیه، ولی مبدعش دیگه ذات ممکن نبوده، یه چیز دیگه بوده. پس بنابراین اگر این مفاهیم مغایر اموری باشن که در خارج موجود باشن و منظم به طبیعت مطلقه باشن، بله درست، و وقت طبیعت مطلقه مقید میشه، یا امور اعتباری و انتزاعی باشن ولی منشأشون اطلاق ذاتی حقیقت مطلقه نباشه، چیزی دیگه باشه، باز میشه امر زائد، بله در اون صورت میتونید بگید که طبیعی این مفاهیم مغایر خارج میکنن طبیعت مطلقه رو از اطلاق و مقید میکنن به قید. میفرمه انما تکون این مفاهیم مغایر مخرجتن من طبیعت مطلقه را از اطلاقشان، از اطلاقش، اگر کانت، رو کانت، اگر باشد این مفاهیم مغایر امور زائد بر طبیعت مطلقه در خارج و منظم و محصل باشد با این طبیعت مطلقه، یعنی منظم طبیعت مطلقه باشد در خارج در اعیان، یا اینطور باشد، او کان مبدأ و عروض این مفاهیم مغایر و منشأ مفاهیم مغایر غیر از حیثیت اطلاق ذاتی باشد، یه علت دیگری باعث این عرض کنم مفهوم مغایر شده باشه، یعنی مفاهیم مغایر در خارج نباشه، اعتباری باشه، ولی منشأ این اعتبار اطلاق ذاتی حقیقت مطلقه نباشد، بلکه یه امر دیگری باعث این انتزاع و اعتبار بشه، در اون صورت حق با شماست، تکون مخرجتا لها، این درست. اما اذا کانت من الاعتبارات الحاصل لها فی العقل به نظر الى اطلاق هز ذاتی، اما اذا کانت زمینش میشه
مفاهیم
مغایر هستن، اذا کانت مفاهیم مغایر از اعتباراتی باشد که حاصل باشد برای طبیعت مطلقه در عقل به نظر الى اطلاق از ذاتی، یعنی منشأ این اعتبار اطلاق ذاتی حقیقت مطلقه باشد، الى اطلاق ها از ذاتی، ضمیرها به کی برمیگرده؟ به حقیقت مطلقه. اگر اینطوری شد، یعنی این مفاهیم مغایری که گفتید اینا اعتباری باشن، معقول ثانی فلسفی باشن و از حیثیت اطلاقی ذات هم نشأت گرفته شده باشن، فلا تخرجها عن، پس این مفاهیم مغایر خارج نمی کنن طبیعت مطلق را ان از
اطلاق.
از اطلاق ذاتی ضرورتاً کنار تناف شیء مبدا، برای که بدیهی است که محال از تنافی شیء با مبدعشه، شیء با مبدعش که تنافی نداره. و من ها هنا یعرف، از اینجا معلوم می شود منشأ و تفرقه بین الاسماء الهیه و الکونیه، از اینجا معلوم میشه که فرق اسماء الهی و اسماء کونی در چی است. انشاءالله در بحث های بعدی، وقتی الان فعلا همش بحث و هویت مطلقه است، از اول داریم همه وحدت شخصی وجود رو بحث میکنیم با این انقلت و قلت های مشایی، یه چند جلسه دیگه بحث انشاءالله تمام بشه دیگه میریم سراغ مظاهر، تعین اول، تعین ثانی و اسماء و صفات اینا رو بحث میکنه، که اون جلسات اول شمای کلی دادم، این در واقع بعدش به اون اسماء و صفات میرسه و اونجا توضیح میده که ما دو دسته اسماء داریم، اسماء الهیه و اسماء کونیه. اسماء الهیه اسمایی هستند که یه تعریف اینه، یعنی اسماء الهیه اسمایی هستند که در مرتبه ذات، از مرتبه ذات ظهور پیدا میکنن بدون حیثیت تقییدیه و تعلیلیه. اما اسماء کونیه از مرتبه خارج از ذات انتظام میشن، مثلا عقول، عالم مثال، عالم مادیات تا هیولا، از عقل تا هیولا رو میگن اسماء کونیه، یعنی اسمایی که خارج از سقع ربوبی هسته. عرض کنم خدمتتون این یه تعریف. یه تعریف دیگری مرحوم میرزا محمود قمی داره، میگه اسماء الهی از ذات احدیت و مطلقه الهی انتظام میشود و اسماء کونی از حد و قید منتزع میشود، مثل فلک و ملک و انسان و حیوان. و چون اسماء کونی از حد منتزع است، بر واجب حق مطلق اطلاق نمی شود. یعنی اسماء الهی رو به حق تعالی اطلاق می کنید، اما اسماء کونیه رو نه، چون اینا مقیدن. یه تعریف هم های رمضانی تو پاورقی آورده، من از این تعریف عرفانی تره، اون تعریف فلسفیه، چون خیلی مهمه ها، این ذهن وقتی مشوبه به فلسفه باشه هی خود بحث عرفانی رو با فلسفه میخواییم تبیین کنیم، توجه دارید، بعد این ذهن رو از مشا پاک کرد، بعدش وقت ببینیم عرفا چی میگن. ایشو قشنگ تبیین کرد، ببینید عبارتشو در همین پاورقی 197 داره که وذالک لأن الاسماء الالهیه لا تنتزع الا من مرتبه ذات الوجود العقل بما هی مطلقه کالحی و العالم عالم و القادر و المرید و المتکلم الاخر. یعنی اسماء الهی انتظار نمیشن مگر از مرتبه ذات وجود حق به ما هی مطلقه. خب تا اینجا تعریف یکیه، اما اسماء کونیه چیه؟ و الاسماء کونیه لا تنتزع الا من مرتبه ذات به ما هی مقیده به حدود و قیوده. میگه از قضا اسماء کونیه هم از مرتبه ذات انتظار میشود، اما ذات تنزل یافته، ذاتی که مقید به حدود قیوده، مثل عقل و نفس و انسان و شجر. مثالا فرق نکرد، تعریف اسماء الهی هم فرق نکرد، اما در اسماء کونیه تفاوت پیدا کرد، توجه داره، چون اسماء کونیه هم از مرتبه ذات انتزاع میشد، اما ذات تنزل یافته، ذات مقید به قید. آقا اینو خاموش نکنید. خب ببینید قبلا حالا این در واقع ابتکار تقسیم معقولات به اولا و ثانی کار خواجه طوسیه، خواجه نسیه طوسیه، اما بعدش مثلا حالا تفکیک کنه معقول ثانی منطقی فلسفی با تبیین دقیق، این کار ملا صدراست، ولی اصل حرف بوده. اما این که بیان اصطلاح برای درست کنن فلسفی و منطقی که این شکلی نبود. خب فصل 22 باز ادامه اشکالاتی است که مشایان بر عرفا دارن. می فرماید جناب ابو حامد قال فلئن قیل لو صح ان تكون حقیقته المطلقه من حيث هي مطلقه قائمه بنفسها بحسب الوجود في الاعيان من غير ان تفتقر الى اقترانها بشيء من المختصات والمعينات ويصدق عليها الوجوب بالذات بالبرهان لو صح لم يتوجه بوجه من الوجود ان يورد ها هنا ما ذکر من الاحتمال ولم يصح منكم الشروع في الجواب والتزام الجواب ما انه والتزام الجواب ما انه عدول عن طريقه التوجيه لا يفيد والتزام الجواب لا يفيد فائده سوى تطويل الكلام بتكسير المقدمات وتمكين المخالف من المنع والنقض وتزييف البيان الا اننا نقول اننا نعلم بالضروره ان كل واحد من الوجودات الممكنه العينيه الخاصه من افراد الوجود العيني المطلق كما اننا نعلم بالضروره ان الوجود الواجب بالذات المنافي لكل واحد من الوجودات الممكن خاصه ان الوجود من جمله افراده. ببینید این فصل 22 دو اشکاله. یه اشکال از لو صحه شروع میشه تا تضیف البیان الا انا نقول. اشکال دومه لو صحه جوابش شد لم یتوجه، التزام الجواب هم مبتداست لا یفید میشه خبرش، و ان الوجود الواجب هم میشه اسم ان من جملت افرادی میشه خبر. خب حالا ببینیم اشکالات چی هست. دوتا اشکال. اشکال اول اینه، میگه عرفا وجود مطلق را قائم به ذات دونستن و گفتن که بدی هم هست. الان عبارت رو خوندیم دیگه، عرض کنم خدمتتون در صفحه 277 گفت و علم ان امثال هذه الابحاث عند الاسلام من ارباب ذوق من اجل البدیهیات. خب اگر اینطوره پس دیگه برای چی آقای ابو حامد به منع و نقض مشائین بر قول خودتون توجه کردید؟ شما که میگید استدلال ما، ادعای ما بدیهیه، پس برای چی اومدید دیدگاه گفتید آقا عرض کنم ما معتقدیم که الوجود المطلق عبارت است از واجب تعالی و دیگه تقسیم وجود به واجب و ممکن غلطه و اینم بدیه است. پس چرا اومدید این احتمال مشایین رو ذکر کردید که مشایین معتقدن که از قضا این وجود مطلقی که شما میگید میتونه این وجود ملزومه رو هم شامل بشه و این طبیعت ملزومه واجبیه مشایی رو هم شامل بشود؟ برای چی شما اومدید اینا رو جواب دادید؟ این از قانون مناظره خارجه. تو که میگه حرف این بدی هم هست، وحدت شخصی وجود رو بیان میکنید، بداعتش رو هم میگید، بعد هم این همه دارید بحث میکنید. هنون نزدیک که شیش هفت ماه گرفتار میکرده این همین این قلت و قلت ها و چه بداهتی؟ برای چی باز این رتی که در واقع عملا تضعیف بیان هست، سستی بیانه، وقت تلف کردنه؟ این اشکال هم. اشکال دوم این است که میگه اگر وجود مطلق عرفانی واجب تعالی باشد دیگه نباید با سایر افرادش مشترک باشه، در حالی که اصلا مطلق یعنی آن مفهومی که مشترک با افرادش هست. شما هر مطلقی رو که بررسی کنید میبینید مشترک با افرادش، مثلا الانسان، انسان مطلق این مشترک با زید و عمرو و بکر و خالد و تقی و نقیمی، زید و انسان و عمرو انسان و بکر و انسان. از این وقت شما میگید وجود مطلق واجبی مشترک نیست با افرادش، اصلا قسیمی ندارد تا بعد حالا بگیم مشترکه، چون قلب وحدتید، وحدت شخصی رو قائلی. پس از یک طرف وجود مطلق رو قائلید برای واجب، از طرفی هم میگید این هیچ اشتراکی با افراد وجود ندارد، در حالی که هر مطلقی مشترک با افرادش هست. تقریبا جوابات یه روشن ها به نظرم از اینجا به بعد تضعیف بیانه، وقت تلف کردنه، برای اینکه خب اون مطلقی که ما میگیم با مطلقی عرفا میگن ما مطلق مشاهی فرق دارم، مطلق مفهومیه، این مطلق عینی خارجیه. حالا اینا هم جواب میده یکی یکی. حالا اجازه بده عبارت رو بخونیم. قال فلقی، اگه گفته شود مشاهی، عرض کنم خدمتتون، یعنی ایراد مشایان بر عرفا باشه که لو صح ان تكون حقیقت المطلقه من حیث هي مطلقه قائمه بنفسها به حسب الوجود فی الحیات، اگر صحیح باشد که حقیقت وجود مطلقه باشد از اون جهت که مطلقه است و قائم به نفسش باشه به حسب وجود در اعیان، بدون اینکه من غیر ان تفتقر الی اقتران و بشیء من المخصصات و المعینات، بدون اینکه احتیاج داشته باشد این حقیقت مطلقه که اقتران پیدا کند به چیزی از مخصصات و معینات، مخصص خارجی معین خارجی نیاز نداره، این الوجود المطلق این تعین است و نیاز به تعینات مخصص خارجی نداره، مثل بقیه افراد خارجی، مثل شما انسان در خارج متعاقب پیدا کنه، به هر سفیدی سیاهی میخواد، قد بلند قد کوتاهی میخواد، لاغری و چاقی میخواد، انواع اقسام عین و متا و وضع و اینا میخواد تا در واقع تحقق پیدا کنه، اما حقیقت مطلقه اینا رو نیاز نداره. و یصدق علیه الوجوب بالذات، و صدق میکنه بر این حقیقت مطلقه وجوب بالذات بالبرهان، یعنی برهان هم براش آوردی، هم میگید بدیهیه هم برای حل مسئله برهان آوردید. کجا برهان آوردن؟ صفحه عرض کنم 170 رو باز کنید، بله عرض کنم خدمتتون صفحه 170 فصل ششم، و من البین ان حقیقته او من حیث هیه لا تقبل العدم لذاتها و ما تمتنع علیها العدم لذاتها کانت واجبتا لذاتها، حقیقت وجود از اون جهت که وجود است عدم بردانیست لذاتها، لذاتها یعنی نه حیثیت تعلیلیه میخواد نه حیثیت تقییدیه، و ما تمتنع علیها العدم لذاتها کانت واجبتا لذاتها. ببین برای مقدمه اول استدلال عبود قبل امتناع اتصاف احد النقیزین بالآخر و امتناع انقلاب طبیعتی الى طبیعت آخر، برای این مقدمه اول یه استدلالی هم عبود، ولی برای مقدمه دوم دیگه روشن بوده استدلال نیبود. خب میگه اگر حقیقت مطلق این گونه است، خب لم یتوجب به وجه من الوجود ان یورد آنا ما ذکر من الاحتمال، صحیح نبود به هیچ یک از وجود که مصنف اشکال بگیرد آن چیزی که ذکر شده است از احتمال. احتمال در کجا اومد؟ احتمال در صفحه 194 فصل هشتم، بیارید کتاب رو، فصل هشتم صفحه 194 گفت فلا انقیل ان الحقیقت الواجبیه هی طبیعت التی هی من ملزومات ما ذکر من الوجود الذی یشترک فی جمیع الوجودات الخاصه، میگه این طبیعت واجبی که شما گفتید خب همون ملزوم وجوده که در واقع همه وجودات خاصه درش اشتراک دارن. این احتمالی بود که مشایی گفت، بعدش اینا البته تو چیز بعدش فصل بعدی جواب داد، میگه که لازم نبود که مصنف ما ذکرم من الاحتمال ایراد بگیره بر ما ذکرم من الاحتمال. این ما ذکرم من الاحتمال بیان ما ذکرم، یعنی ما ذکرم به جاش بذار احتمال، یعنی لم یتوجه ان یورد مصنف آهنا احتمال را، درست؟ ولم یسح منکم از شروع فی الجواب، صحیح نبود از شما که شروع کنید در جواب، بگید اینها احتمالی دادن ما هم میخوام جوابش بدیم. از همون صفحه 194 اشکال آمد تا الان ادامه داره. والتزام الجواب، این که ملتزم به جواب شدید، ما انه عدول عن طریقت توجیه، با اینکه عدول از طریقه توجیه و قانون توجیه و اثبات و مناظرش، یعنی شما وقتی برای ادعای داری اثباتش کردی دیگه چیکار داری چی میگن، تو خود اثبات شده برات، برای چی دیگه داری این قلت و قلت میاری، احتمال خصم رو ذکر میکنید و بعد جواب میدی. التزام الجواب لا یفید و فائدتن، این که اشکال ذکر کردید بعد جواب دادید این فایده ای ندارد مگر تطویل کلام و تکثیر مقدمات و تمکین مصنف مخالف را، که انم مصنف مخالف و پذیرفته، من المنع و نقض، یعنی گویا منع مخالف رو نقض مخالف رو پذیرفته داره جوابش میده در چیزی که تو فصل هشتم آمده، و تضعیف بیان، سستی و ناروا بودن بیان، ناصره بودن بیان. این اشکال اول. اشکال دوم، الا انا نقول انا نعلم بالضروره، یعنی بالبداه، ان كل واحد من الوجودات الممكنه العینی الخاصه من افراد الوجود العینی المطلق، همه بالبدا میدونیم که هر یک از وجودات ممکن از افراد وجود عینی مطلقه، یعنی که مطلق یعنی دربر دارد افراد خودش را، انسان دربر دارد زید و عمرو بکر را، پس وجود عینی مطلق باید دربر داشته باشه افراد وجودات ممکنه را. کما انا نعلم به ضروره، میدونیم بالبدا که ان الوجود الواجب به ذات، وجود واجب به ذاتی که مشا گفته که المنافی لکل واحد من الوجودات الممکنه الخاصه، که منافات داره با هر یک از وجودات ممکنه، یعنی قسیم وجودات ممکنه است، این الوجود واجب من جمله افراد وجود مطلق است، یعنی الوجود المطلق اما واجب او ممکن، که ممکن و ممکن منافی واجبه، قسیم واجبه، ولی همین واجبی که ممکن قسیمش هست، این واجب ممکن شد افراد وجود مطلق. دقت کنید عبارت رو، میگه کما انا نعلم به ضروره ان الوجود الواجب به ذات، وجود واجب به ذات که قسیم ممکنات هست من جمله افراد وجود مطلق، در حالی که حالا ادامه داره دیگه، ادامه دیگه محفوظه، در حالی که شما وجود مطلق رو، وجود مطلق واجبی رو از افراد مطلق نمیدونی، خودش میدونی، میگه الوجود المطلق هو الواجب و اصلا قسیمی هم نداره، اون تو لا به شرط مقسمی گرفته. قلنا، این قلنا عبارت هنوز ماتنا شارح نیست، این قلنا ماتن میخواد اشکال اول رو جواب بده، اشکال دوم رو در فصل 23 جواب داده، لکن اشکال اول رو صریحا اینجا جواب میده، تلویحا و ضمنا هم به اشکال دوم پرداخته، ولی مفصل یعنی تفصیلا در فصل بعدی جواب میده. ببینید اشکال اول اینه، چی جواب اشکال اول این است، میگه که به هر حال ببینید، حالا خلاصش اینه، میگه به هر حال ما وقتی حالا منطقا وقتی یک ادعایی داریم و اثبات میکنیم، درسته پرونده بحث برا ما تمامه، ولی برا اونایی که ذهنشون مأنوس به بحث‌های عرفانی نیست، و مأنوس به بحثای مشائیان هست. چون الان قرن هشتمیم دیگه، فلسفه مشا حاکمه. حالا حکمت متعالیه رو کسی خونده، خب ذهنش آماده است، ولی ذهن با مسائل مشائیان آمیخته است. لذا باید این انقلت و قلت ها رو بگیم تا بس خوب جا بیفته، خوب منقه بشه، دفع دخل بشه. ولی اگر قرار باشه نه، مالی خب از آن ضعیفه آسیب میبینم، مشکل پیدا میکنم و نمیتونم مسئله رو خوب حل کنم. میگه قلنا ان الذکی الحادث، ذکی یعنی شخصی چه؟
باهوش.
شخصی که باهوش است، الحادث است یعنی دارای حدسه. حدس با فکر فرقش چیه؟ آره، حدس یه مقدمه رو بگیره سریع به نتیجه میرسه، اما فکر صغرا باید بیاره، کبرا باید بیاره، ممکنه قیاس مرکب باشه، فرایندی باید طی بکنه، اما در حدس سریع از مقدمه اول به نتیجه میرسه. میفهمد شخص باوش دارای حدس یعلم یقیناً ان الکون العینی الکائن به نفسه فی الخارج، میداند یقینی، علم یقینی هم دارد که کون عینی کائن به نفسه فی الخارج، الکون العینی یعنی همون وجود مطلق من حیث و هیهیه، که الوجود المطلق من حیث و هوهوهی که عرفا میگن. ولی نباید میگم ان الکون، چون کون ایاتو باشه اطلاق بر عالم شد، یاتونه بگوش ما ان الوجود العینی، حالا مماشات کرده با عرف با مشاهید. میگه وجود مطلق عرفانی که الکائن به نفسه فی الخارج، الکائن به نفسه فی الخارج یعنی چی؟ یعنی اصالت داره، یعنی در خارج واقعیت داره. این یمتنع ان یتکون فیه بشیء من الکائنات، محال است که این وجود مطلق عرفانی تکون پیدا کند در خارج به شیئی از ممکنات و مقیدات و معلولات. اصلا محاله که بگیم آقا کائنات یعنی ممکنات و مقیدات و معلولات اومدن این وجود رو، وجود مطلق رو تکون دادن. حالته اونم کائناتی که علتی تکون فیه به، کائناتی که تکون پیدا میکنن در خارج به این وجود مطلق، به این کون عینی و به مقارنت کون عینی تکون پیدا میکنن. فیه زمیر فیه همه به خارج برمیگرد، الخارج. تتکون هم زمیرش به کائنات برمیگرد، بهی هم به کون عینی، خب مقارنتی هم به کون عینی. ولکن الجمهور انما یعتقدون ان حکم مطلقی حکم سایر المطلقات. ببین این داره زمینی اشکال دومو جواب میده که مشهور جمهور یعنی جمهور حکما، مشهور حکما اعتقاد دارن که حکم مطلق کون عینی حکم سایر مطلقات از ماهیات حقیقی عینی است. خیال کرده همونطوری که مطلق در معقولات اولا و ماهیات این گونه هستن که همه افراد رو تحت پوشش میگیرن، اینجا وقتی میگیم وجود مطلق باید مثلا وجودات ممکنه رو هم در بر بگیره. این دو تا یکی، این رفت اشکال دوم ها، دقت کردید؟ در جواب میده دوم، اشکال دوم، اشکال دوم. و ينكرون الفرق بین صورت، انکار کردن فرق بین دو صورت، فرق نذاشتن بین وجود مطلق عرفانی با وجود مطلق مشایی. بله وجود مطلق مشایی که در ماهیات هست، به تعبیری مطلقات ماهوی که هست، این تمام افراد در بر میگیره، اما وجود مطلقی که ما داریم ازش بحث میکنیم که غیر از ماهیات مطلقه است، این فقط واجب تعالی رو شامل میشه، ممکنات در بر نمیگیره، برای که غیر نمیمونه براش، مقابلی نداره تا بعد بگیم غیر رو شامل میشه. و یه تبادر و الا اذهانم الاحتمال مذکور، تبادر پیدا کرده به اذهانشون احتمال مذکور. این احتمال مذکور یعنی بر همین احتمالی که مشایی خیال کردن، گمان کردن که حالا اگر وجود مطلق واجب تعالی است، حتما باید مثلا فرض کنید مصادیق دیگر رو هم دربر بگیره. و حین ازن ها، حالا این احتمال مذکور، این احتمال مذکور رو به این چیز بزنید، همین عرض کنم احتمال، نگفت موضوع کرم میرن احتمال، احتمال رو بزنید به فصل هشتم کتاب. توجه داری؟ یعنی فصل هشتم چی بود؟ این بود که اگر وجود مطلق همون واجب تعالی باشد که شما عرفا میگید، خب حرف ما هم درست میشه. ما چی میگیم؟ ما میگیم مطلق، ما میگیم چی؟ ما میگیم الوجود المطلق اما واجبان و ممکن، و واجب عبارت است از عبارت است از هویت ملزومه واجبیه. ما همینو میگیم، همین تعبیری که تو از کنم خدمت تو صفحه 194 مطرح کرد که گفت فلان قیل ان الحقیقت الواجبه هی الطبیعه التی هی من ملزومات ما ذکر من الوجود. یعنی چه اشکالی دارد ما حقیقت واجب رو ملزوم وجود بگیریم؟ الذی اون وجودی که الذی یشترک فی جمیع وجود خواسته، چه اشکال داره؟ میگن چون فرق بین این مطلقات ماهیات حقیقیه با وجود مطلقی که ما میگیم فرق بین اینا نذاشتن، لذا یتبادر الی اذهان احتمال مذکور در فصل هشتم. و حین ازن کان ابطال هذا الاحتمال بعد تسلیم کون الایراد موجهن. از قضا بعد از اینکه حالا ایراد رو ما مسلم گرفتیم، ابطالش موجهه، یعنی ما جواب موجهی دادیم، بیگونه حرف نزدیم، بیوجه حرف نزدیم. و دفع و سائر شبه المانع لحصول الیقین والقطع العقلی فی المحل غیر المعلوف بالقیاس الى تباع الجمهور یکون مفیدن. دفع و سائر شبه، اینو بذاری اسم یکون، یکون مفیدن، یعنی مبتدا مقدم، یکون ضمیرش اسمشه، مفیدن خبرش. میگه دفع سایر شبهات، همین شبهات این قلت و قلتایی که تا حالا داشتیم، فلا این قیل فلا این قیل، همین شبهات مانع میشد از حصول یقین و قطع عقلی به چی؟ به وحدت وجود. یعنی این شبهات نمیذاره ما یقین، یعنی مخاطب یقین به وحدت وجود پیدا کنه، قطع به وحدت وجود پیدا کنه. خب این شبهات مانع از حصول یقین به وحدت وجود است در کجا؟ فی المحل. یعنی چی فی المحل؟ یعنی فی الذهن. کدام ذهن؟ ذهنی که غیر المعلوف است بالقیاس الى اتباع الجمهور، ذهنی که با مطالب عرفا و مباحث عرفا مأنوس نیست نسبت به اتباع جمهور. این اونقدر مباحث در واقع جمهور مشائی رو انس گرفته، دیگه انسی به مباحث عرفانی نداره. لذا شما ادعا رو بگید، برهان هم بگید، کافی نیست، شبهات جلو برهان میگیره، لذا باید شبهات رو مطرح کرد. لذا دفع سایر شبهات یکون مفیدن برای کی؟ نسبت الى من هو اشد ذکاء منه، نسبت به کسانی که از بین این جمهور مثلا باهوشترن و دورترن از رذیلت بلادت کند ذهنی و رسوخ تقلید وهمی و خیالی. اینا تقلید وهمی و خیالی درشو خیلی رسوخ نکرده، اینا دورتر، برای اینا مفیده. برای کسی دیگه بلادت داشته باشه یا تقلید وهمی و خیالی، نمیگه تقلید عقلی، میگه وهمی و خیالی، در ذهن اینا رسوخ بکنه، خب دیگه شما هر چی بگی قبول نمیکنه، حرف خودشو بزنه. توجه دارید؟ بنابراین بعد در ادامه گفت که این عرض کنم خدمت رو که دیگه ما خارج از قانون توجیه صحبت نکردیم، نه اینکه گفت که این عدول از طریقت توجیه، نه، بعد بگیم لا یکون خارجن قانون توجیه. و من البین ان دفع سایر الاحتمالات و شبه یکون اعدادا للاذهان الضعیفه. روشن است که دفع سایر احتمال شبه زمین سازی برای اذهان ضعیف است، ان یلوح لهم الحق، تا ظاهر شد براشون حق. و یکون منع للحرکات الفکریه، مانع بشه بر حرکات فکری مشوشه ای، مانع بشه از چی؟ عن الاضطرابات المستفاده من الوساوس العادیه و تقلیدات المنکر الراسخ به نفوذ طالبه، مانع بشود از اضطراباتی که یعنی ذهن مسترب می شود، اضطراباتی که از کجا به دست میاد، استفاده می شود از وساوس عادیه. وساوس عادی یعنی وساوس های حکمت مشا، فلسفه مشا، و تقلیداتی که المنکر الراسخ فی النفوس طالبه. برای این ما این بحث رو مطرح کردیم. دقت کردید که صریحا اشکال اول رو جواب داد، تلویحا هم اشکال دوم رو جواب داد، ولی تصریحا در فصل بعدی عرض کنم جواب میده. بله؟ 280 این دیگه شرحه. تا اینجا متن رو گفتیم، از اینجا به بعد شرح شارع است که اشکال اولو میگه و اشکال دوم رو هم ذکر میکنه، جوابی هم که میده به هر دو پرداخته در جواب، اما جواب تفسیری ماتن در صفحه 291 است. و صلی الله علیه و آله و سلم.